بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 34، 10 آبان 94.
باب دوم منازل، باب توبه. در آغاز آیاتی از قرآن کریم که مربوط به توبه بود مطرح شد و نکاتی که پیرامون مسئله مورد نظر در آیات بود بیان شد. در ادامه خواجه فرمود که توبه، توبه از گناه هست. پس شرط مهم توبه شناخت دقیق گناه است. به تعبیری تائب بودن به معنی گناه شناس بودن. شخص تائب اگر بخواهد از معاصی یا گناهان بازگردد، شرط نخست آن است که بداند معصیت چیست، گناه کدام است، تا بتواند از آن بازگردد، تا تائب شد. از اولین و نخستین شرط توبه یا شرط صحت توبه گناه شناسی است. در باب گناه معاصی نکاتی بود نظیر این که گناه دارای درجات متعددی است، همچنین شناخت گناه دارای دو درجه سطحی و عمیق، و نیز این نکته که امکان توبه داشتن به معنی جواز انجام معصیت نیست. در ادامه جناب خواجه فرمود که گناه شناسی به معنی دقیق عرفانیش دارای سه بند است. بند اول این بود که شخص بداند به انجام معصیت یا انجام گناه از عصمت سقوط میکند. از ارتکاب معصیت مساوی است با سقوط از اوج عصمت. دوم این که شخص بداند تمام شادمانی ها و لذت هایی که به هنگام گناه برده است باید بعد از آن شرمسارش باشد. و بند سوم در باب گناه شناسی این که اگر بر گناه پافشاری کند بعدا شرمسار خواهد شد، در این حالی که می داند خداوند ناظر است. در باب شرط اول یعنی سقوط از عصمت مطالبی گذشت و بیان شد. اما شرط دوم این بود که اگر شخصی به هنگام گناه شادمانی یا لذت یا حال کیفی پیدا می کند، بداند که بعدن باید تقاص بشود. یعنی آن شادمانی تبدیل به غم، اندوه و حسرت آه خواهد شد و از حلقومش بیرون می آید. این توضیحاتی داشت که مختصر امروز خدمتتون بیان میکنیم و بعد ادامه. در این رابطه این نکته رو، نکته اول را باید در نظر قرار داشت که پیداست و طبیعی است که هر فعل معصیتی هم راه است با یک لذتی و یک شادمانی و یک کیف و حسال خوبی. از آنجا که این حسال خوب، کیف، عیش و شادمانی هم راه با معصیت است و معصیت مخالفت با خداست، طبعاً حسال خوب هم باید تقاس شد. تقاس آن این است که به صورت غمی، اندوهی، آهی، نالهی، حسرتی همراه با یک حس بد باید تقاس شد. بدون شک لذت گناه در آینده و در آتی زندگی هر شخصی نزدیک یا دور تبدیل به غم و اندوهی خواهد شد. از تمامی لذت‌های گناه در آینده نزدیک یا دور تبدیل به غم می‌شود. این یکی از شعون و جنبه‌های اصل تبدیله. یکی از اصولی که در کائنات حاکمه اصل تبدیله. اصل تبدیل در قرآن به شکل‌های مختلف آمده که الان بیان تمامی آنها زمان طولانی می‌طلبد. این یکی از جنبه‌هاش. یکی از اصول کائناتی و یکی از اصول مسلم الهی و آسمانی به تعبیر دیگری که سنن الهی اصل تبدیل در این جهان چیز به چیز دیگر تبدیل میشن. اگر نمونش رو عرض کنم، مثلا فرمود نبدل سیئاتهم حسنات، در صورتی که انسان ها سیئاتی داشته باشند و بعد از اون حسناتی، بر اساس اصل تبدیل ما نه تنها سیئات اونها رو محو میکنیم بلکه سیئاتشون رو تبدیل به حسنات میکنیم. این شکل یه گونه از اصل تبدیل. مثلا در جای دیگر فرمود و تمثل لها بشرا سویا، فکر میکنم در باب حضرت مریم علیها السلام، که خداوند برای او ملکی را متمثل به صورت انسانی کرد. این تمثل نوعی تبدیل. همین فرایند در باب لوط، در باب ابراهیم با عنوان ضیف ابراهیم محقق شده است. حسن تبدیل در قرآن به شکل‌ها و گونه‌های مختلف آمده. یک شکلش همین نقطه ایست که ما دست عدد بیان آن هست. شکلش این است که لذت گناه تبدیل می شود به قبل در آیند نزدیک یادو، این هم اصل تبدیل و این اصل در این جهان حاکم است. اگر شخصی معصیت مرتکب بشود و با آن لذتی ببرد، ضعف و شدتش بسته به آن گناه است. این لذت و این شادمانی قطعا تبدیل به غم و اندوه خواهد شد. غم و اندوه ما میگیم یعنی یک اخم، لبخندهای گناه به اخمهای آتی آینده تبدیل خواهد شد. حالا این اخم میتونه خودش اشعال متعدد و متنوعی داشته باشه. اصل تبدیل ما گفتیم و این اصل رو از تر به سر بخونید یک نقطه دیگری هم خواهید رسید. اگر از آخر و اول بخونید معنیش اینه بسیاری از غمها و اندوها یا اخمهایی که آدمها دریافت میکنند به تظاهرات معاصی گذشته خودشان باز میگردند. پس اگر ناگهان درون شما غمی بارز شد، آرز شد، نازل شد و نمیدانید فلسفه اشیز، فلسفه اشتر بر یک اساس و بر یک مبنا اصل تبدیل است. خوشندن از کنیم اگر زمانی آهی، حسرتی، غمی، اندوهی، نالهی تحمل کردید و روح شما وارد شد، به گذشته خود شما باز میگرد. نتیجه لذتی است که به هنگام یک معصیت مثلا یک نگاه مثلا خورده اید. تمام نگاه ها که به انسان لذت می دهد قطعا باید تقاضا شود، مکافات دارد. کیفر شد همین جهان باید محقق شود، آدمیان باید تصفیه گردند. بسیاری از گناه ها و لذت هایی که آدم ها می برند در این جهان تقاضا می شود، مکافات خواهد داشت. آدمی تصفیه شده و سپس اذن خروج از این جهان پیدا می کند. اذن خروج بعد از تصفیه است. شکلی از تصفیه، تصفیه لذت های معاصی به صورت غم‌ها و حسرت های آینده است. حاصل آنکه بسیاری از غم‌ها حاصل لذت های مخالفت های خود است، زیرا که معصیت از عصیان و عصیان یعنی سرکشی یا سرپیچی، نوعی تمرد مقابل خدا. مثلا معصیت یعنی نه گفتن به خدا، مخالفت با عظیم عالم بزرگ هستی و خالق جهان. طبعا آن لذت تبدیل به غم خواهد شد. این نقطه اول بفرم
صاحب درشید یا بعد دلاز سیعات و حسنات، این رو به عنوان مستند آیه قرآن ذکر میکنید برای اصل تبدیل؟
بله، یکی از جنبه های اصل تبدیل همینه.
این مستندش که
نه یکی سیعات و حسنات اصل تبدیل، که اونجا میگن همون اصل تکفیره دیگه. کلن این حبس یا تکفیر از نمونه ها و از مصادیق اصل تدبیر، هم حبسش هم تکفیر میشه. خود این آیه که من در آمد کردم تکفیر حبت هم داره.
این سیئات بالحسنات ازش برداشت حسنات به سیئات هم میشه.
چی؟
شما مثالی که زدید
مثال آیه قرآن بودم
الان، سیئات به حسنات
خب تبدیل شد،
تبدیل شد. تا مثالی که فرمودید گناهان، لذتی که انسان از گناه ببرد رو فرمودید مثلا رو باید تقاس کسب کرده.
خب
حسنات به سیئات نیست، سیئات به حسنات.
یعنی خب یه وقت چی باشه که حسنات به سیئات در شد؟
چون اصلا اصل حبس یا اصل تکفیر در دوش تبدیل به نیست، اصل تبدیل. اصل تبدیل در قرآن ده ها نمونه دار، مثلا بحث طولانی الان مثلا در بحث اصل تبدیل در بود بخیر جلوش بکشید. یکی از انواع اصل تبدیل مخطم و عمودی، اصل حبت، حبت عمل، حبت ماه جیمی، حبت عمل اینی چی؟
نه حبت عمل اینی چیزش اجرا نمیشه،
چیزش اجرا نمیشه،
حوالزش آثار عمل، بله آثار عمل
نه خیلی مایی، حبت یعنی عمل عمل میکرد فیلان بسته میشه صحبه باشه، این چیز که شده اینا مصیبت
داره، مصائب ماموزه اینو سنگین داره.
خیلی مسلمات اعتقادی ماست. فکرم دارم بلدی چی؟ نه درش میشه اصل تکفیر
سوابشو نگه میدارن تا بینو شما بر میگردید، مثلا رجعت داری که با دومت به شما بدن مثلا هم پاداشته
هم آثاره
که داشتیم.
خب پس باید برگردیم الف های اعتقادات دست بگیم. اول اصل حبس عمل، مقابلش اصل تکفیر. سمت چپش بنویسید اگر شخصی اول کار بدی انجام داد، اول کار بد بعد از آن کار خوبی انجام داد، و این کار خوب موجب شد تا کار بد از بین برود، به این میگن چی؟
تکفیر.
این اصلا تکفیر، تکفیر یعنی از بین بردن کار بد توسط یک کار خوب، اون تا یک فعل خوب متأخر. اگر عکس این محقق شد، شخصی اول کار خوبی انجام داد و سپس کار بد، و اون کار بد کار خوب را از بین برد، اون لغتشه، اصطلاحشه، هر دوش معنیش از بین بردنه. از اصطلاح به این میگن چی؟ حبت عمل. از حبت یعنی چی؟ از بین رفتن کار خوب توسط کار بد متأخر. تکفیر یعنی چی؟ از بین رفتن کار بد توسط کار خوب متأخر. هر دوش نوعی تبدیل، نوعی تبدیل یعنی چیزی به چیز دیگر تبدیل میشه. نمونه دیگری که من مثال زدم تمثل بود، اصل تمثل. خداوند برای مریم، برای لوط و مخصوصا برای ابراهیم در چند جا اصل تمثل را بیان کرده است. تمثل یعنی چی؟ برای آنها یک مولود ماورایی مثل ملک تبدیل به انسان شد و برای آنها ظاهر گشت. یه اصل تبدیل دیگه. تبدیل یعنی چیزی بدل چیز دیگر میشه. برها از مصادیق اصل تبدیل که در این بحث توبه کاربرد داره، اگه نمونش اینه، اگر شخصی لذتی به هنگام گناه برد، در آینده آن لذت تبدیل به و قلب و شادی می شود، تبدیل به غم می شود، تبدیل به اندوه می گردد. این هم نوعی استفاده است تبدیل و بدل شده. نه تبدیل هر چیز به هر چیز دیگه میتونه به صورت ایوان باشه، نه میتونه موجود ماورایی باشه دیگه، غیر ماورایی زمینی متمثل باشه. حالا در این مواردی که در آیات من بیان کردم به صورت انسانی میتونه غیر انسانی باشه. این نکته دیگه هم همینجا هست، جالبه. قرآن میگه تمثل سباب این سه معصومی که من بیان کردم، مریم، ابراهیم و لوط، از کلم خصوص سباب ابراهیم و نبیه و عادی و علیه السلام. اصل تبدیل که آنجا به صورت اصل تمثل بیان شده، من بگم ایشون بنویسه، این نکته جالبی هم توشه. یک موجود ماورایی و یک موجود زمینی یا مادی اگر تبدیل بشود بهش میگن تبدیل. از تمثل نوعی تبدیل موجود ماورایی به یک موجود زمین. البته در باب این سه مورد آن موجود زمینی و مادی انسان بود، میتونه غیر انسان هم باشه. از تبدیل موجود ماورایی به یک موجود زمینی مادی و محسوس اسمش در قرآن تمثله، به صورت کلی همان اصل تبدیل. حالا اگر این اصل را هم از آخر به اول بخونید نتیجه جالب تری داره. نتیجه چی؟
انسان زمینی موجود زمینی
تبدیل. نه نگفتم تبدیل معکوس میشه. همین اصل را اگر از آخر به اول بخونید، همین که الان نوشتم از سر به سر معنیش این است که بسیاری از موجوداتی که زمینی هستند زمینی نیستند، اصل آنها یک موجود ماورایی است. بخوام فلسفی بگیم، بسیاری از موجوداتی که انسان ها محسوس و مادی میبینند و احساس میکنند واقعا محسوس و مادی نیستند، بلکه حقیقت آنها ماورایی است. همینک خواهی اگر بسیاری از موجوداتی که همینک محسوسند و مادیند ما میبینیم ماورایی باشند، نتیجه چی میشه؟ این است که هیچ کس نمیتواند و نباید به چشمهایش اعتماد کنه. مثلا این گربه میبینی ممکنه گربه نباشه، یه سگ میبینی ممکنه سگ نباشه، یک انسان افلیج، یک انسان دیوانه که به نظر شما دیوانه از مجنونه، اگر دیدی سر چهار راه میزنه و احساس کرد این دیوانه محض عقل نداره، عقل و سادگی فکری و ذهنی داره، ممکن است اصلش این نباشه، به این صورت بر شما ظاهر شده است. در این جهان اصالت ظهور جاری است. اصالت ظهور معنی عقلانی نه معنی فکری، یعنی هر چیزی میتواند به شکل چیز دیگر برای شما ظاهر بشه ولی حقیقتش ممکن است آن نباشه.
در
مورد انسان واقعا اونجا خیلی مبانی جالب تری هم داره. یکی از مبانی در مورد حیوانات اصل مسخه، من دارم خبر داری دارم، هم در آیات هست هم در روایات متعدد معتبر که بسیاری از حیوانات موجود مسخ شده ای انسان ها هست. مسخ یعنی تبدیل دیگه. چی؟ نسلشون باقیه.
شهر دنیا بود که تا 7 روز بعد همینه که مست شدن از بین رفتن یا چیزی ازشون باقی نمید. شهر دنیا
خیلی باشه.
خیلی دوستاد ماورایی میشن.
بله؟
خیلی ماورایی میشن.
اگه نیست یه انسان میگه اصلا خود شما حبوط پیدا نکردید. یه انسان حبوطی نیست. حبوطی یعنی چی؟ من تنظر دیگه. حبوط یعنی چی شما که سآل میکنم؟ اگه حقیقت، اگه حقیقت حبوط یعنی تنظر دیگه. تنظر یعنی چی؟ یعنی چیزی بوده چیزی دیگری شد. مثلا تنظر یعنی تبدیل، حتی تبدیل ماهیت، ماهیتش عوض شد. بگذاریم
ببخشید اون مطلب که شهر رومه چند نوع حیوان رو گفته بود که این حیوانات مثل خرس و اینها بود، اینا میمون و خرس و چند نوع خیال هم هست گفته بود اینا مست شدن و انسان هایی بودن که مرد شدن بعد از حرف بودن از بین هم به تأکید داشت که این حیوانات مثلا خیلی گرم هست و نمیدونن میمونی هست
بودن روایات اصل مسخ روایات اصل مسخ حیوانات شکل دیگه ای داره اصلا چیز دیگه روایات رو ببینید حالا به یک جمله من مشاهد اول اکتفا نکن روایات نادرست به حیوانات موجود خب نکته دوم حاصل این که شادی در باب گناه تبدیل به غم در غیر گناه خواهد شد و به صورت غم یا اندوه انسان ها باز میکرد نکته دوم هر کس از هر جایی خلاف کند از همانجا مکافات می شود نه جای دیگر نمونه اش محل بحث ماست ما نحن فیه اگر انسانی از گناهی خاص لذت می برد غم و اندوهش دقیقا مربوط به همان سنخ گناه هست غم و اندوهش قطعا مربوط به همان سنخ گناه هست مثالی از خونم مثال من در این مجالس محافل میشه مربوط به شهوته دلیل هم دارم اگر شخصی لذت هایش عموما از شهوت است منتها شهوات ناپیدا شهوات گناه شهوت مربوطه به جنس مخالف مربوط به زن اگر دقت کنه عمده مشکلاتش از زندگی مربوطه به جنس زن یا از همسرشه یا از مادرشه یا از خواهرشه یا از خانم همسایه است کمتر اتفاق میفته از جنس مقابل باشه اینم نوعی حکمت و نوعی سر که در این جهان جاریه از طرف ما اسرار زیاده اون تو آدم ها باید توجه کنن به دست بیارن یکی از همون اسرار هستیست انسان از هر جا که خلاف کند معصیت کند دقیقا از همان جا کیفر خواهد دید کیفرش از همان سنخ هست از همان جنس هست سآل دوم پوله ممکنه شخصی مال پرست باشه پول پرست باشه و به هنگام پول از ذاتی ببرد یا با پول خلاف هایی بکنه سرانجام روزگارش بالاخره دقیقا به خاطر پول سیاه خواهد شد مثلا پول هنگفتی به دست میاره ماشین مدل بالا میخره و ماشین مدل بالا تصادفای وحشتناک میکنه ایشه یاد می شود خواهید دید که آلامش، رنجهایش، مشکلاتش و اندوهایش بیشتر به خاطر پول زیاده پول پرستان مهمترین مشکلاتشون دقیقا از پول خواهد شهوت پرستان عمده مشکلاتشون از جنس شهوت و جنس شهوانی خواهد بود کافی به زندگی خودتون حالا اینا که من گفتم شاده توش نیست شکلهای دیگرش به زندگی دیگرانی که ممکنه به این آسیب ها مبتلا باشند توجه کنید اعتنا کنید خواهید دید که دقیقا همینه به تعبیر جنس خلاف ها و رنج ها یکیه هم جنس هم متجانس هم از هر جایی که انسان خلاف میکنه معصیت مرتکب میشود دقیقا از همون جنس از همون جا گزیده خواهد شد
بر اساس تجربه
یک اصله تمام اصول کائناتی هم مجربه یعنی تجربه مبنا نیست نتیجه هست
این اصل
را
از کجا در میاریش؟
بله؟
این اصل را از کجا در اساس تجربه استفاده میکنید؟
نه
یا اینکه نه آیه قرآن؟
بله قطعا مصادفات دارم
فرمید؟
یک نمونش نمخواستم بگم دیگهشون گفتن اگر شخصی در این جهان مدعی عدالت بشه هم آیات داریم ولی از آنها ظاهرتر و واضح‌تر آیات معتبر و مستند که اگر شخصی در این جهان مدعی عدالت گفت من عدالت گسترم، خداوند به او قطعا مهلت خواهد داد تا از طریق همان ادعایش پیش همان کسانی که تعبیه عدالت داده است مفتضح شود. خلافش چیز ادعای عدالت. چرا ادعای عدالت خلافه؟ اون داستان شده است. بل از کجا مفتضح میشه؟ آبروش از کجا میره؟ از کجا؟ دقیقا از همانجا که مدعی عدالت شده است. نمونه‌هاشم تو شروعی ما ممکنه زیاد باشه، هم در داخل کشور، هم در منطقه اسلامی و هم در جهان. عدالت پدیده ایست که فقط منحصر است به خدا و اولیاء خود. بنها عدالت گستر و بقیت الله صلوات الله و سلام و علیه. یک نمونه است، هر کس مدعی عدالت بشود از همان جا مفتضح خواهد شد. جنس خلاف گناه و جنس مصیبت های بعد از آن یکیست. شما درخواست کردن یه آیه مردم بخونیم. فرمود کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبون یعملون یکسب. فرمون بفهمید کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسب. یکسبون یکسبون کسب. این آیت آیت جالب قرآن کریمه، فصل یه زیبایی هم داره. فعلا محل کلام ما اون بحثا و اون نکاتش نیست، فقط یک نقطه ای که حد نظر هست. ران رینه، رین یعنی حجاب. ران ریشه رین هست و معنی حجاب یا مانع. این آیه مفادش اینه که حجاب قلب آنها، حجاب جان آنها می شود. ما کانو یکسبو، حجاب جان آنها می شود. ما کانو یکسبو. اولا حجاب مربوط به قلبه، قلب یعنی جان، وجود، روح یا عمیق‌ترین لایه های وجودی انسان، حقیقت انسان. ما کانو یکسبون یعنی مکتسبات. مکتسبات یعنی عمل. خب یکی از نکات جالب آیه که محل کلام ماست این است که این آیه نفرمود به ما کانو یکسبون، فرمود ما کانو یکسبون. بیان دیگر اگر میگو به ما کانو، بابا سببیت، باقی سببیت معنی چی بود؟ یه سببی مسببی علتی معلوم. سبب چی بود؟ مکان یکسه بود. مسبب چی بود؟ رین. برای اساس معنی آیه این می شد که عمل نتیجه می دهد رین. این آیه نگفته به مکان یکسه بود تا عمل عامل بشه، سبب بشه و رین قلب یا حجاب قلب مسبب بشه یا معلول بشه یا اثر بشه. از این آیه با صراحت به دست میاد که نسبت عمل و حجاب، البته این عمل خلاف یعنی معصیت، نتیجهش حجابه، عمل خوب نیست. از این آیه با صراحت به دست میاد که نسبت ما کانو یکسبون و رین چه نسبتی است؟ علیت یا عینیت؟
عینیت.
لذا آنچه که انسان ها در این جهان به عنوان تقاص و مکافات و کیفر میبینن نتیجه عمل آنها نیست، اصلا خود عمل آنهاست. خب شو سوال کردن، یکی از مصادیق دیگر هست تبدیل، دقیقا همین تبدیل عمل سیه به حجاب قلب. یعنی آدمی با یه هر یک عمل بد یک لایه حجاب بر قلبش وارد می شود. عمل بعد دوم یک لایه حجاب بیشتر، سوم چهارم. یه حساب سرانگشتی بکنید هر آدمی روزانه چند تا عمل انجام میده. بله ریز و دروش از یک کلی برهم زدن گرفته تا اعمال فرض بکنیم هزار. از این هزار تا عملی که انسان ها روزانه انجام میدن چند تاش بده خرابه؟ بله فرض بکنیم نیمیش. خب شما در روز اول 500 حجاب به دست میارید، چون هر عمل بعد یک حجاب میشه. عمل بعد اول حجاب، دوم حجاب، سوم حجاب، 500 عمل بعد نفرزا خیلی خیلی میکرد. روز دوم بر این 500 دیگه اضافه میشه، سوم چهارم پنجم. بعد از گذشت 30 سال یه قلب چه میزان حجاب داره؟ چه میزان حجاب؟ اصلا قابل حساب نیست، قابل محاسبه نیست، قابل توجه هست قابل محاسبه نیست. خب زدودن این حجاب ها چه اندازه کار خوب میخواه؟ بله توبه حساب کتابش با خداست. ممکنه فقط معامله از بین رونده یک حجاب بشه، ممکنه نه حجاب بشه، ممکنه کل حجاب ها بشه. هیچ کس نمیدونه میزان تأثیر توبه یک فرد چه اندازه است. ممکنه فقط یک حجاب داره. توبه یک عمل خوب بهداش یک حجاب بود تا دیگر توبه باشه. اون شرحات که بیان کردم. خب چی میخواستم بگم؟ از این آیه با صراحت و آیات مشابه که فراوان به دست می آید که عمل خودش حجاب میشه. درسته؟ حالا این نکته دیگر به این آیه بیفزایید. حجاب ظهورش از جهان خارج بشه شکل بله؟ حجاب قلب، عمل حجاب قلب میشه. و حجاب قلب در خارج جهان خارج به چه شکل ظهور پیدا میکنه؟ به صورت یک حادثه بد. من میگم حادثه بد یک رویداد بد، حالا میگم که توفیقی باشه اشکال مختلف داره. پس مرقوم بفرمایید دو تا معادله به دست آمد. عمل سیء مساوی است با حجاب قلب. حجاب قلب نیز مساوی است با یک رخداد سوء، یک پیش آمده بد. خب اگر اولی رو بردارید نتیجه چی میشه؟ یعنی وسطی رو بردارید نتیجه چی میشه؟ عمل سیء مساوی است با یک حادثه بد. این هم نمونه دیگری از اصل تقدیر. خب چی گفتیم؟ نکته دومی که اونجا گفتیم و نوشتن چی بود؟ هر کس از هر جایی خلاف کند از همان جا میخورد. این معادله به شما میگه چی؟ هر کس عمل سیء کند از همان جا میخورد. به چه صورت؟ به صورت یک حادثه یه رخ داده بد، قمبا اندوهناک. اصلا خوردنها، مصیبتها، رنجه ها، آلام، سنخش، نوعش، جنسش، همان جنس و سنخ و نوعه دفتار غلطی است که انسان در گذشته انجام داده است. و معید مهم آن اصل عدالت خدا است. اگر خدا عادل است، محال است از غیر از آنجا که خلاف کرده اید به شما مصیبتی وارد کنه. امکان نداره. چون عدل یعنی وضع شیء بی موضعه. پس باید پیش آمده بد دقیقا متناسب باشد با فعل سیء شما، هم جنس آن باشد هم سنخ آن باشد. کلیش اینه همان که انجام داده اید به صورت دیگر به شما باز میگردد. و این اصل بسیار جالبیه. تکرار میکنم. حواستون هست؟ همان فعل بعدی که انجام داده اید تغییر صورت میدهد، به شکل دیگر به شما باز میگردد. شما من بودن توی مطالبه دلیل و سند من نمیتونم بگم کنم. یعنی نمونه دیگه براتون بگم. اگر به شما نگفتن تو روایات متعدد نخوندید، مثلا ممکنه شخصی بمیره شب اول قبل، جوان زیبایی بالای سرش حاضر میشه شب اول قبل به معنی دقیقش. بعد از اون میپرسید جوان زیبا کیستی؟ جواب میده چی؟ مثلا همون قرآنی هم که تلاوت کردی. یعنی چی؟ دقیقا همین جمله که الان گفتیم، هر فعل هر عمل خوب و بد با شما دقیقا همون تبدیل می شود به یک صورت دیگر، آن صورت جدیدش حادث هست، یک رخ داد یک واقع شب اول قبل آن صورت در قیامت به شکل دیگر، در این جهانم به شکل دیگر. افعال انسان، این افعال آدمیان است که تغییر صورت به اشکال مختلف می دهند، شکلی در این جهان، شکلی در شب اول، هم شکلی در برزخ، به شکلی در مراحل فردی حیات انسان تا آخرین درجه حیاتش که بهشت و جهنم ظاهر می شود. تمام نعمت های بهشتی یا عذاب های جهنم تغییر صورت یافته عمل خود انسان است در این جهان. کلش اینه، هیچ چیزی از بیرون به هیچ کس نمیدهند، چند چه به آدمی میدهند در تمام مراحل حیاتش، چه دنیا چه در بهشت و جهنم، از خود اوست. یعنی تغییر صورت یافته عمل خود، این عمل اوست که به شکلی دیگر به خودش باز میدن. و این هم نوعی دیگر از اصل تبدیل، تبدیل عمل به یک رخداد، امکان خیره فخیره، امکان شره فشره.
یک کسی
هست
خدا
رو اصلا مثل قبول ادان قبول نیست، ندانستن انسان شرطه. مثلا اگر بگیم آب در صد درجه ترخیل میشه، باید رفتی به علم شما داره که شما بدونی میشه ندونی نمیشه، اینجوریه. مثالی که من گفتم، اگر گفتن آب در صد درجه ترخیل میشه، تبدیل میشه به گاز، این هم نوعی تبدیل هست. یعنی اگر شما بدونی میشه ندونی نمیشه، اگر شما بخوای میشه نخوای نمیشه. بسم الله سلام کنید ببینیم سلام سیم چی ما کنه. چهار تا دلیل آوردیم، اصلا من در سرده بیان این نبودم، این خیلی مسئله مهم میشه، مبانی فلسفی و قعایمی و قرآنی مفصلی داره. فقط اشاره کنم
ما که قبول داریم،
اگر فردی وارد بحث
بشه
و بگه من
این
قبول ندارم،
این دلیل که ما وارد بحث میشه، میگه آقا این بحث نه مبانی فلسفی شده، مبانی قرآن، نه مبانی قرآن، اثبات میکنه فکر کردی اثبات میده میشه خاموش میشه نیم آروم میشه هم اثبات میکنیم بخش با بحث از مبانی مختلف اثبات میکنه. ولی این هسته مسلمیست، اصلا به اندازه واضح و روشنه که کلبدیهیست. حتی کار جالب توجه این است که این اصلی که من گفتم تقریبا اصلی است که آیین هندوها هم میگن، اصل کارما اگه شنیده باشید و کرمه مشابه همین، اون تو فرق اصل کارما و اصل عمل و رخدادی که من گفتم این است که اونها میگن نسبت میان عمل و حادثه علیت، ما گفتیم بالاتر عینیت، قدر او هر دو یک. هندوها هم فهمیدن قبول کردن، نه الان قبل از میلاد مسیح، اصلا کارما مال زمان بوداست، حتی مال زمان قبل از بود. بله، اصلا اصل بر این است که همه انسان ها در این جهان تصویه بشه، مگر کسی که قابل تصویه نباشه قبلش بخول واخر بشه. ممکن معنیش امکان به معنی مقابل وجود نیستن، یعنی همه جا تصویه میشه، همه جا برمیگرد، هم در این جا، هم در شب اول، هم در برزخ. هر انسان هفت دوره حیات داره، در تمام مراحل حیاتش به اون باز میگرد. این اصلا با قبلا اشاره کرده بودیم، قاعده کلیش اینه، صدور عمل از انسان بازگشت به عمل به اشکال مختلف در تمام مراحل حیات به خود انسان. خاصه کلیش مرحوم بگم اونه که جا نگفته برای شما هم نمیدن کلاس های تهران هم 10 سال دارم میگم هر کم میپرسه این هفته بوری حیات چیه میگم حالا باشه حالا به کسی نکن کلی در این اصل در باب انسان اینه در باب عمل انسان صدور عمل از انسان بازگشت عمل در تمام مراحل حیات انسان به خود انسان این دقیقا اصل عدله عدل چی؟ از اشهی فی موضعه خب شخصی که عملی انجام داده مقتضای عدالت چی؟ مقتضای عدالت چی؟ همان عمل به خودش پاس بیند نه کمتر نه بیشتر این مقتضای عدله ولی ما به خدا میگیم چی؟ خدایا با عدلت با ما رفتار مکن با فضلت رفتار یعنی چی؟ یعنی قبول داریم که اگر بد کرده ایم باید همان عمل بد به ما بازگردد ولی تو کاری کن آن عمل بد به ما باز نگردد یا تخفیف یافته اش بازگردد خیلی خیلی ضعیف میشود برگردد این میشه فضل خدا هم عادله هم ذو فضل عظیمه هر دو یعنی چه هر دو؟ یعنی محاسبه تک تک ریز و درشت اعمال انسان رو داره مطبع هنگام بازگشت عمل به انسان به ملاحظه ای میکنه اگر عمل خوب باشد مضاعف به شما باز میگردان عدل میگه چی؟ میگه همان اندازه فضل میگه چی؟ میگه مضاعف 700 برابر هزاران برابر اگر عمل بد باشد عدل میگه چی؟ عدل میگه چی؟ همان اندازه برگرده همان اندازه برگرده یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ وزن عمل بد چقدره؟ اگر بخواد همان اندازه برگرده چی میشه؟ شما تنبه اید آخون دید باید بلد باشید نا یه جمله موزیرش بنویس این جمله که میگه فکرم از زیارت امام رضاست در عدیه دیگه هم آمده فرمود نو علمت الارض و به زنوبی لساخت بی در ملد نیستید؟ زشته
حضور
زن نداشت این ملد بود و نو علمت الارض و به زنوبی لساخت بی اول جبال لحدتنی اول بحار لأغرقتنی یکی از فرازهای زیارت حضرت صامت و زیارات دیگه هم آمد خاصیت گناه اینه متوجه فاسش که میشید اگر زمین زیر پایه و نوع علمت الارض یعنی خاک زیر پایه و زمین زیر پایه عالم بشود به یک خلاف من خاصیت طبیعی چیه؟ دهن باز کنند منا ببرد همین جبال لحدته اگر کوها من اطراف قوم کوه هم بس اگر کوها مجاز باشن به این که مقابل خلاف من اکسان عمل نشان دهند اکسان عمل نشان چیز برای مرهدم خواهند لحدتن عمل بها لعبرقتن این خاصیت یه گناهه برگردی به اصل سخن اگر عمل شما خلاف باشد مقتضای عدل چیست بر اساس بازگشت عمل به خود انسان بله اینا مسافت بی لحدتنی لعبرقتنی این مقتضای عدله اما کیه که تا حالا خلاف کرده باشه یه دروغ گفته باشه یا چشمش خیانت کرده باشه کوها رو نابود کرده باشه اتفاق افتاده دیدید تا حالا دیدید نه یعنی خداوند حساب میکشه ولی در مقام عمل و بازگشت عمل به خود انسان بر اساس فضلش و نه عدلش عمل میکنه معنیشه
اصلا اینکه این کارا میکنن اطاعتشون از خداست مثلا
غیرت چی؟
اینکه مثلا زمین این کارا میکنن
دلیلش
چیه؟
دلیلش چیه؟ دلیلش هم مثلا من خدا نیستم نمیدون ما بر اساس عقل بسیار بسیار محدود و ناقصمون نمتوجه میشه که مقتضای عدالت در باب اعمال خلاف و گناهان انسانی اما چرا اتفاق نمیفته اینم اجمالا میدونیم بر اساس فضل خداست و فضل خدا قطعاً بر عدلش حاکم است، فضلش بر عدلش حاکم تا چه اندازه؟ تا این اندازه که مقابل انهدام های لحظه به لحظه آدم های خلافکار رو چگاه میکنه؟ میگیره. مقتضای فضل الهی است. اصلا فضل عظیم یعنی همین. فلا آدم ها با اول خلاف نابود میشدن. چرا که آدمی خلاف کرد نابود شد؟ بگه نشد. ابلیس چند تا خلاف کرد؟ تو داستان خلقت ملائکه خلاف کرده. یه خلاف هم کرد. نابود شد. ابلیس چند تا خلاف کرد؟ بله؟ یه خلاف کرد. نابود شد. آدم چند تا خلاف کرد؟ یه خلاف کرد. اونم نابود شد. امم سابق قبل از ظهور خاتم صلوات الله و سلام علیه اونا گاهی خلافاشون و اصرار میشد، همراه میشد. اکثر اونها با عذابای وحشتناک نابود شدن. تنها امتی که هر چه خلاف میکند میکند با عذاب الهی و آسمانی و زمینی نابود نمیشود و حسب ظاهر امت محمده صلوات الله و سلام علیه. اونم دلیلش فقط یک چیزه، اونم حضور و ظهور و بروز و وجود رسول خدا. اینکه گفتم آیه قرآن بوده، آیه چیه؟ آیه چیه؟ آیه چیه؟ بله
من
تا دیگه نشون میدم. خب خانم ما معذورم. خب من بقیه شاید مسئله سمایی میشم. من خب
ما خانم ما معذورم هم استغفرم.
نه دو چیزه، انت فیهم هست و بعد از تو استغفار. پس عامل عذاب امت رسول چیه؟ سه زمان غیبت، خواهش استغفار. روح استغفار چیه؟ رفتن به سوی خدا. مقابلش چیه؟ فاصله گرفتن از اون. خب نکته اول این بود که مؤمن به هنگام معصیت لذت ببرد باید تقاضا شد. گفتیم و توضیح هم دادیم، تمام. نکته دوم این بود که انسان از هر جا که خلاف کند از همان جا تقاص می شود، نه از جای دیگر، و این قضای عدل است. نکته سومی هم وجود دارد. توضیح بگم بعد نکته سوم رو عنوان کنم بنویسم. ببینید تا الان چند فکر میکرده وقتی میگن توبه، توبه از چیست؟ اصلا توبه یعنی چی؟ بازگشت از گناه دیگه، درسته؟ بازگشت از معصیت. معصیت چیه؟ یک عمل بد. تا الان فکر میکردیم توبه یعنی بازگشت از عمل بد، از عمل سیئه مقابل عمل صالح. هم از آیات، هم از روایات، هم از این مباحثی که عرفا دارن مطرح میکنن به دست میاد که توبه انحصاراً بازگشتی از عمل سیء نیست. یک بند دیگه هم دار. توبه بازگشت از دو چیز میتواند باشد. عنوان نکته سوم اینه. توبه بازگشت از دو چیز است. یک عمل بد، یعنی معصیت. دوم یک حالت بد. یک خصلت زشت، یک رذیله اخلاقی. گاهی انسان غیبت میکنه میگن تائب شو، گاهی انسان دروغ میگه میگن توبه کن، گاهی شهوترانی میکنه میگن تائب شو. اینا تمام نوع اوله، یعنی تائب شدن، توبه کردن از فعل بد. گاهی یک حس بد پیدا میکنه میگن از این حس بد توبه کن، نوع دومه و کمتر هم به اون توجه میشه. حس بعد، خصلت های بعد، از اون رذایل اخلاقی. مثال بزنم، خزن به هنگام غضب در اون دو چیز محقق میشه. یک، حالت خشم، عصبانیت که در آیات و روایات گاهی ازش تعبیر میکنن به غضب، گاهی غیظ. غضب و غیظ یک حالت درونی است، ولی معمولا بعد از اون کسان غضبناک شد، عصبی شد، عصبانی شد، از اون یک فعل بد هم صادر میشه. اون فعل بد میتونه اشکال مختلف داشت، در اصطلاح اون فعل بد میگن غمخوارگری. اکثر غضب ها تبدیل به پرخاشگری میشه، ولی تمامی پرخاشگری ها زیر ساختش یک حس بده در بومیسه، اون حالت غیظ و غضب نسبت شما خصوص مطلق. چون ممکن انسان غضبناک بشه و پرخاشگری نکنه، خود نگهداری کنه، حسش هست، تبدیل به فعل نمیشه. حالا اگر فرض کنیم ممکنه حالتی در انسان بتونه شکل بگیره. شاید تا الان فکر میکردیم که توبه نسبت به اون پرخاشگریه، ولی اینجوری نیست. توبه منحصر به بازگشت از پرخاشگری منوان میکرد لبن نیست، بلکه توبه شامل آن رزیله اخلاقی درونی قلبی و احساسی هم میشود. اگر اصلا خشمگین شد ولی بروز نداد، حالا توانست قدرت داشت بارز نشد، تبدیل به یک فعل بد نشد، از آن حس بد خیش هم باید توبه کنه. خدایا چرا به گونه ای شد که من عصبانی شدم، در حالی که می توانستم چه تعبیر قشنگی کزم غیظ کنم. یکی از دوستان مفهوم کزم غیظ به عنوان مقاله تحلیل کنه، خیلی بود. اصلا کزم غیظ یعنی چی؟ اونجا تبیین درست، بعد تبیین آبکی های روانشناسی، نه این که اجل روانشناس رو بگن آبکی ها، بعد از سهلین های ما که فکر میکنم روانشناسی آبکی دقیق باشه. آیا کزم غیظ یعنی غیظناک نشدن؟ که این معنیش نیست. آیا کزم غیظ یعنی غضبناک بشید، پرخاشگری نکنید؟ این هم معناش نیست. در عبارت کزم غیظ رو چی معنا می کند؟ یعنی فرو خوردن. فرو خوردن یعنی چی؟ غیظ رو بخوریم یعنی چی؟ وقتی می خوریم چجور می خوریم؟ توی خوردن چه اتفاقی می افته؟ اصلا فرایند این خوردن چیه؟ اصلا کزم یعنی خوردن؟ کزم یعنی خوردن؟ تازه اگر خوردن هم باشه میگه غیظ رو می شه خورد، بعد خوردن یعنی چی؟ خوردن یعنی چی؟ در باب غیظ. اینا نکات جالبیه، تو قرآن هم هست ولی شاید توجه نمی‌کنه. و در همون آیاتی که بحث کزم غیظ مطرح شده به شیوه‌هاش هم آمده، راهکارها به شیوه‌هاش هم آمده، تو همون آیات بگردی چند آیه میشه. مکانیزم‌های کزم غیظ چی؟ اگر کزم غیظ یعنی فرو خوردن، بعد از اینکه فهمیدیم فرو خوردن یعنی چی؟ اینا کار شماست، اصلا بحث سرک همین هستیم. سرک همین مکانیزم، روش، شیوه زندگی در شرایطی که انسان ممکنه غضبناک بشه چگونه میتونه غیظش رو کزم کنه. دقیقا نکنه مواز مهم سب کنه که زیاده کار بردن. یه مثال براتون بدنم ایفه میاد بدون مثال نداشه. مثالی که میگن دیگه انده مثال. فرض کنید که امروز نوبت، یعنی امشب نوبت خانومه که برای شما غذا درست کنه. الان دیگه غذا درست کردن نوبتی دیگه، تو شهره کلان اینجوریه. فرض کنید شما 5 صبح از خونه آمدید بیرون، اگه برسید به سر کار 2 ساعت 7 فرسونیم، 2 ساعت و نیم تو ترافیک دیگه. خب ترافیک خودش یه 5 ساعت خوردن کافیه. نم ترافیکایی که مثلا تو تهران و شهره بزرگ ما داریم. 5:30 نماز خونده نخونده اومدید بیرون، نماز خونده انشاءالله اومدید بیرون، دو ساعت ترافیک بودین اصلا منده کافی تو ترافیک صبح من اول صبح خود شده خامده سرکار محمد از ساعت ده صبحونه میخورده، اون روز صبحونه نبوده به هر دلیلی جور نشد یا کارتون زیاد میبشتن تو فراهم اصلا فرصت صبحونه خوردن پیدا نکردید و قراره که تا چهار هم کار کنید. ظهر شد نماز خونده نخونده، غذا خورده نخورده، کارتون ادامه دادید تا حدود ساعت چهار. اتفاقا تو اون روز هم فرض میکنیم سه تا چهار تا پنج تا اواروجوی بدقلق از خودتون بدتر داشتید و دعواتون شد مشاهده و یقه‌گیری و حراست اومد و رئیس مثلا نامه توبیخ نمیشته اینجوری ها. ما دیگه میخوام خیلی مثال بذاریم آخرش، گفتم انده مثال من رئیسم و حالا که اینجوری ما ساعت هفت بعد از وایسی گرچه همه نباشن همه رفتن تو باید وایسی همچه کاری رو بکنی چون خلصه دیگه اصلا فکر کار نمیکنی. رئیس گفته باید وایسی. حاصل فرضمون اینه شما صبح پنج رفتی الان هم هفته بعد از ظهر چقدر کار کردی؟ 15 ساعت. چند تا دعوا کردی؟ 5 تا. صبحونه خوردید؟ نه. نهار چی؟ اتفاقا اون روز نهار هم نتونستی بخوری بعد یه دونه چای بزار گاهی پیش میاد ولی کم البته ولی خوب میشه. امشب هم نوبت خانومه که شام درست کن هفته از سر کار میای بیرون تا برسه خونه یک ساعت و نیم یک ساعتی تو راه هستی با ترافیک بالاخره یه اعصاب شما به قول معروف دیگه کاملا نه اینکه خورد بشه مثلا شیشه خورده میشه دیگه هیچ چندش نمیمونه. آمده خونه در چه وضعیتی در که باز میکنه میای تو پشنه کامل اعصاب خورد کامل دعوا کرده کامل توبیه شده کامل دیگه هیچ چندش نمونده فقط این لاشه این جسدی چه به جسدی میاد تو. همین که در خونه رو باز میکنیم یا تو یه همچون حالتی به دست میده میبینید به همه چه بود سختنی خوبی هم میاد. بعد انتظار داریم مثلا خانم با فلان حالت از شما استقبال کنه نه تنها اون حالت رو نداره بلکه اصلا استقبال هم نمی کنه. صدا میدانیم مثلا زینه زهر آم بکنزون نه نه این محسن میگم نه اصلا هیچ خبری هم بدش نیست کجاست مثلا تو سرویس بهداشتی. یه بچه هم دارید مثلا 7 سالشه 6 سالشه کوچولو خیلی نازنازی خوشمزه اتفاقا اون شب ساعت 8 نمیشد میدویم یه دنبال شما و نگاه به شما میکنه و دو تا فوشم بدید اتفاق دیگه. خب اگه همه لحظه شما رو کات کنن یه مثلا خبرنگاری یه کسی بیاد به شما دوربین بگیره یا دوربین هم نه یه میکروفون بگیره بگه آخه شما حس شما چیه؟ شما الان تو ما تو چه حسی هستی؟ بله؟ از این روز که مشخص تو تا پرش هم که بچه یه کوچیک از خودی این هم که میشه جان کردی هیچی غذا هم که پیداست اول خانم ها این که سوخته تش برشته شده منطقی دوری برشته شده که اصلا کف قابلمه سوراخ شده همچون حالت خودش هم رفتن دنبال تلفن بزن سلامشون هم داره میاد از استقبال هم خبری نیست بچه هم که اینجور استقبالت کرده دیگه جنس کامله. تو اون لحظه حس شما چی؟ بله؟ من یه انده مثال گفتم میشه کسی اینجوری مثال این بله؟
داستانی انفجار.
خب به تعبیر قرآن در این لحظه شما در اوج غیظید در اوج غیظید بگم اون لحظه بگم قرآن گفته من کاظمین الغیظ همون لحظه که بشه مادر گوشی بگم قرآن گفته من کاظمین الغیظ خدا وکیل اون لحظه چی میگه چی کار میکنه میگه قرآن نمایش نگه من کاظمین الغیظ چه کار میکنی؟ راستش را بگیدم پس اون همه امشب پیش بگم چه کار میکنی؟ همون بهتر که جواب ندیده خیلی بهتر این لحظه لحظه اوج غیظ ما از شما سوال میکنیم کظم غیظ یعنی فرو خوردن غیظ اون لحظه یعنی چی؟ شما اون لحظه چی کار باید بکنیم که غیظ رو فرو ببرید؟ بله؟
حس تغییر
چه جوری؟
از حالت برگردی
یا؟ جدی اینجوریه؟ حالا به شما یه راهکار نشون میدم که هم مثال باشه هم راهکار باشه، هم بفهمید که کسب ریدنی چی، هم مکانیزم باشه، همش با هم باشه. یکی از راهکارهای مناسب اینه، مجدد ها، نه من، هر کس تجربه کرده جوابش هم دیده، خیلی هم ساده است. ما اونم این است که اون لحظه همونجا وایسی. خب اون لحظه چی شد که به غیظ افتادی؟ غیظ از روز تو خونه چی شد که به غیظ افتادی؟ یه رفتار بدی از خانمه دید، همسری دیدی به غیظ افتاد، بعدا رو سکون دو سکت پیدا شد، از گوشم دست گرفت مشغول صحبت، اصلا نفهمید اومدی خونه. از این رفتاراش که جمع میشه غیظت میره بالا، اگر مثلا 70 بوده میرسه به 95 میشه اوج. یه رفتار بعدی از خانمه دیدی و غیظت اوج گرفت. خب این خانمی که الان ازش رفتار 2 تا 3 تا 4 تا دیدی و غیظت رفت بالا به قله رسید، این همون خانمی است که ممکنه دیروز جمعه بوده رفتید با هم خونه مثلا یکی و یک اومده آبروتو ببره سینه سپر کرده مقابل وایساده، مقابل اون شخص وایساده و آبروتو خریده. یا پنجشنبه با هم رفتید خرید، فهمید شما پول نداری، هیچ جا روش نیاورد، بابا حالا فعلا میگذره داریم بیا بدیم خونه، نمیخواد. بعد آبروت هم نیاورد که پول نداریم، فهمیدم آبروت هست. یا هم خانم مثل 3 روز پیش، حتی دیشب، از دیشب دیروز زور بالاخره یه غذایی درست کردی، قرمه سبزی درست کرد که تا مرفقتو کردی تو دهن، این نه خوشمزه به خواهد یه اتفاقه ممکنه که بیافت. یکی از مکانیزمای خوب و بسیار تأثیر گذاری نیست که همون لحظه وایسی کار خوبه همسرتو به ذهن بیاری، همین نمونه هایی که گفتم یا تو زندگی هم بالاخره وجود داره. من به شما قول میدم فقط 1 دقیقه، بیشتر هم نه، اونجا وایسی گوشه ای وایسی کار خوب اون طرف به ذهن بیاری. اگر این کار را کردید دقیقا متوجه میشید که از مغیز نیچی اصلا تجربه میکنید، بعد همونو مقالش کنید، میفهمید کزم غیظ فرو خوردن و فرو بردن غیظ یعنی چی، کاملا متوجه میشه، معجزه میکنه، این مکانیت معجزه میکنه. حالا کلش اینه، توجه به نکات مثبت انسان ها به هنگام بروز خطا از آنها باعث از بین رفتن عصبانیت، غیظ و غضب میشه. به خاطر همین آدم های مثبت نگر، مثبت گرا کمتر عصبانی میشن، اینم ثابت شده است. به خاطر همین امروز که از گرایش های بسیار مهم روانشناسی، روانشناسی مثبت یک مکانیزم انجام بدید، بعد میفهمید کزم گیز یعنی چی، اصلا این فرایند فرو خوردن یعنی چی، بعد این غیظه کجا میره، بعد خورده میشه کجا میره، آیا میمونه، آیا محو میشه، آیا کم میشه. دقیقا این فرایند کزم و یک فراینده تو خودتون میگیابید اگر ما حضوری بهش پیدا میکنه، تجربه میشه، میشه مجرد. چی میگفتیم؟ اصل بحث چی بود؟ خالی مثالی که من گفتم دقیقا به این منظور بود، اون عملی که شما اون لحظه انجام دادی یعنی توجه به کردهای مثبت طرف، تمرکز بر نکات مثبت طرف در لحظه اوج خشم، توجه به نکات مثبت طرف در لحظه اوج خشم توبه است، منطقه توبه از خشم است که قطعاً به پرخاشگری اونجا نخواهد شد، منتهی نخواهد گشت. کلمه قید به این معنا نیست که غضبناک بشوید ولی پرخاشگری نکنید، کلمه قید ممانعت از فعل نیست، از بین بردن یک حالت بد است، از بین بردن یک حالت بد با توجه و با توسل و با تمسک یک مکانیزم مثبت توبه است از آن حالت بد. لذا تمام مکانیزم های رهایی از غفلت ها، رذائل و احساسات بد چیست؟ توبه. پس اگر شما مکانیزم های مهار خشم را فرا گرفتید یا به دیگران آموختید تا آنها را انجام دهند و از خشم ها و پیامدهای آن رها شوند، شما درس توبه دادید. بخش از مباحث مهارت های زندگی این اساس آموزش خصلتی مثبت است به نام توبه و روشی مثبت است به نام توبه. این نیز یک توبه است. حاضر نقطه سومی که توبه اعم است از عمل شامل حس بد، حالت بد، احساس بد، یک رذیله اخلاقی هم می شود. حالا که از مورد یک رذیله اخلاقی نیست، مثلا خست یک رذیله اخلاقی. اگر شما تکنیک های سخاوتمند بودن را آموزش دهید، تکنیک های درونی و رفتاری، چون تکنیک ها نوعاً سه دسته است: تکنیک های بینشی، تکنیک های اخلاقی و تکنیک های رفتاری. و تمام بدی ها و خوبی ها نوعاً کارها سه دست. که شما بینش رو عوض میکنید، که شما خلق یا ارزش رو عوض میکنید، که تلاش میکنید یک رفتار و یک کنش رو تغییر بدید. درسته؟ تمام اینها مهارت هاست یا تکنیک هاست، شیوه ها و راهکار هاست. شیوه ها و راهکار ها منصب راهکار های نادل و رفتار یا کنش نیست، شامل دو بخش پیشین هم میشن. البته مهمترین و اصیلترین اول، یعنی دستکاری کردن روی بینش ها و نگاه های آدم ها. بارها گفتیم بینش ها هستن که ارزش ها و خلق ها را میسازن و ارزش ها و هنجار ها و خلق ها هستن که رفتار ها و کنش های آدمیان را زمین سازی میکنن. نگرش هم بله، نگرش و بینش و طرز تلقی هست، باورها، بینش ها، نگرش ها، طرز تلقی ها، نوع نگاه، اون اصیل به دنبال آن ارزش و هنجار و خلق مطرح میشه. خبتی اینا با هم فرم میکنه، ارزش و هنجار و خلق متفاوته بوده توی یک رده به حساب بیان و به دنبال اون رفتار است و کنش. سه سطح وجود هر انسان، مهارت ها ناظر به هر سه خواهد بود. حاصل بعد توم در کتاب منازل این که حاجه فرمون گناهشناسی سه بند داره. بند اول این که سانه که مؤمن بداند که به هنگام معصیت از عوض اسمه ثابت می شود. بند دوم سانه که مؤمن بداند که هر فرحی و هر سروری و هر شادمانی و خوشحالی و لذتی که از معصیت می برد باید حقاس شود. در این زمینه نکات متعددی بود که محضرتون بیان گشت. اما محور سوم در باب گناه شناسی، محور سوم این بود بر اساس گفته خالد و قعود که علال اصرار انتدار و کهی مع یقین که به نظر حق الگ. بند سوم در گناه شناسی این بود اگر شخصی در جبران گناه پافشاری نکند، اگر شخصی در جبران گناه پافشاری نکند، با توجه به این که خدا میگیرد شرمسار خواهد شد، این بند مفادش اینه شخصی معصیت میکند، اولا در معصیت خود ادامه میده، پافشاری میکند، اصرار میکند. ثانیه، خدا هم در تمام لحظات شما را و خلافهای شما را میبین. سادس، مرور کنید. اگر شخصی معصیت میکند و از گناه خیش اصرار و ادامه میبخشد و با وجود اینکه خدا میبیند به نظر او توجه نمیکند، نتیجه چی میشه؟ شرمساری. به بیان دیگر، گناه نتیجه شرمساری است، اصرار بر گناه نتیجه شرمساری بالاتر. اما از تمام شرمساری ها بالاتر گناه کردن نیست، اصرار بر گناه هم نیست. چیست؟ ندیدن دیدن خدا. مفاد این جمله اینه، توجه فرمودید؟ گناه آدمی را شرمنده می سازد، از آن بالاتر پافشاریه بر گناه. ولی بزرگترین معصیت، معصیت نیست، ندیدن دیدن خداست، بی‌توجهی به نظر خداست. و این است که برای انسان‌ها بالاترین شرمساری ها را در پی خواهد داشت. اگه کسی از شما سند بخواد، آقا از کجا میگید خدا میبینه؟ خب مبانی عقلی خاص خودش داره. یک آیه هم دقیقا به همین مضمون اشاره کرد، آنجا که فرمود علم یعلم به ان الله یرا. آیا نمیدانید یا نمیبینید که خدا میبیند؟ من مثالی از همین اتاق و همین شماها بزنم. روز اولی که، هفته‌ای اولی که مؤسسه اومده بودید، اینجا دوربین بود. تعدادی از دوستان حاضر در جلسه یا غائب در جلسه به من گفتن که دوربین‌ها رو بردارید. من گفتم چرا؟ گفتن ما معذبیم، خصوصا تو کتاب کنم. گفتن مگه شما کار بدی میکنید که معذبیم؟ گفتن نه. گفتن آقا برای چه منظم کاری بدی نمی کنید؟ عذاب نداره، ناراحتی نداره. گفتم که احساس میکنیم دوبی بالا سرمونه، یه جوریمون میشه. گفتم میشه بگید چه جوریتون میشه و چرا اون جوریتون میشه؟ بالاخره با شوخی، خنده، غیر شوخی، جدی اینا با هم گفتمان کردیم. گفتم بالاخره مؤسسه دستمی گرفته که دوبین ها باشه. من اونم جلوانم دوربین ها باز بود، منطقه بعد از که دوستان اینجوری گفتن، گفتم شاید قاضی نباشن، من دیگه از اون ببرد چه اسمش مونیس رو خاموش کردم. و تا الان تو این یک سال خورده دیگه به منطقه من نگاه نکردم، کسی هم نداشتم روشن کن. ولی دوربین هست. بعد از دو سه هفته یا حدود یک ماه و نیم دیگه شیچه نکن. نه که من چونه مثلا من قبول نکردم، دیگه هیچ که چی نکن، هر آنم که هیچ که چی نمیکن. خب این دو بخش وقتی که داره میداریم چه نتیجه میده؟ نتیجه میده که انسان به دوربین توجه کنه، یک حسی پیدا میکنه، حالا خوب یا بعد شما نمیدار، ولی بعد از گذشته مدتی عادی میشه. عادی میشه. وقتی عادی شد چه اتفاقی میفته؟ اگر مقابل دوم خلاف هم کردید اصلا حواستون نیست. یکی دو مورد خلاف بوده تو مؤسسه، تو دومه تو زمانش در بردن و کاملا مشخص شده و با اون طرف هم برخورد شد. دوستان ها از غیر دوست آدم ها تو این جهان هم همجوری هست. ممکنه یه لحظه دو لحظه گاهی حواستون باشه که در این جهان یک دوربین و یک چشم بزرگیست که ناظر اونهاست. شاید تو اون لحظات، حالا چند دقیقه، چند ثانیه، امضاحاتشون رو جمع کردن، دورشون شد. ولی نوعا تو شرایط انسان ها نسبت به این عادیت، عادیت یعنی چی؟ یعنی غفلت میکنن، توجه نمیکنن یا فراموش میکنن. مهمترین عیب انسان در این جهان بر اساس دست قرآن جهله. جهل هم دو بخش داره، غفلت نسیان. غفلت یعنی بیتوجهی، انسان رو فراموش کرده، که بیتوجهی کار داره. عمده بلایای انسان، مشکلات انسان در این جهان اثر جهل او سر حالی که میتواند بداند. نسبت جهل و علم برای انسان عدم و ملکه است، نه تناقض. یعنی آدمی در این حالی که میتواند بفهمد نمیفهمد، قابلیت و شعنیت شو داره. ریشه مشکلاتش جهل. جهل ما من شعنی ان یعلم ان یعرف، جهل موجودی که میتواند عارف بشود، عالم بشود، با معرفت بشود. جهل به دو شکل در انسان ها ظاهر میشه، یکی به صورت غفلت، دیگری به صورت نسیان. اگه قرآن هم دائم میگه چی؟ یا ایها الناس. ناس یعنی چی؟ اکثرا گفتن نسیان دیگه. یا ایها الناس در قرآن یعنی چی؟ دوم میگه یا ایها الناس یعنی ای فراموش کاران، چرا فراموشی؟ یا گاهی سخن از غفلت انسان هاست، کلن بیتوجهی آدم ها به چی؟ به خیلی چیزها. یعنی یکی از مهمترین چیزهاش دیدن خدا هست. یکی از مهمترین غفلت ها و نسیان های آدم ها بیتوجهی به دیدن خدا هست، بیتوجهی به دیدن خدا هست. علم یعلم به ان الله یرام، علم یعلم به ان الله یرام معنی شده در این جهان چشم است، دائم کل هستی را نظاره می کند، از جمله آدم ها رو، از جمله رفتار های آدمیان رو. اگر انسان ها به این چشم ناظر توجه کنند، رفتارشان متفاوت خواهد شد. به بیان دیگر، یکی از مکانیزم های تقوا، تقوا یعنی چی؟ خود نگهداری. یکی از مکانیزم های تقوا یعنی خود نگهداری، توجه به چشم ناظر است. در واقع یه همچون چیزی وجود داره. اگر اصلا توجه کند به این آیه علم یعلم به ان الله یرا، به دنبال آن قطعا این مونه محقق خواهد شد که لعلکم تتقون. تکرار میکنم، یکی از مهمترین مکانیزم های خود نگهداری یعنی تقوا، نگاه به نگاه خدا است. برگرفتن نگاه از نگاه خدا بزرگترین گناه انسان است. قرآن فرمود به نگاه من نگاه کنید. عدم نگاه به نگاه من گناه است، گناهی بزرگ و نابخشودنی است. اگر کسی نظر به نظر خدا بدوزد و بنگرد که او می نگرد، نگاه او را ببیند، خداوند نگاهش را تغییر میکنه. و اگر نگاه آدمی تغییر بشود، نظرش عمیق‌تر و عمیق‌تر و عمیق‌تر خواهد شد و شاید به جایی برسد که نظرش به یک نظر شهودی برسد، به تعبیر علم حصولیش تعبیر به علم حضوری شود. نظر به نظر خدا موجب تعمیق نظر انسان خواهد شد. بی نظری به نظر خدا گناه است و نظر کردن به نظر خدا و نظرگاه خدا موجب تعمیق نظرها خواهد شد و نظر را تبدیل به شهود خواهد کرد. در این جهان نظری است مطلق و نظری است عمیق، لحظه به لحظه کل جهان را رصد می‌کند، پایش می‌کند، رسش می‌کند. خصوصا آدمیان را به خداوند به انسان ها توجه خاصی کرده است، خصوصا اعمال آدم ها. در این نظر کردن دیگرانی هم همراهی میکنند به سمولیهاش. رضا قرآن میگوید، روایات متعدد هم میگوید که اولیا و امامان اعمال انسان ها را میبینند یا به آنها عرضه میشوند. البته به دست آیات و ادعیه و روایات بسیاری از اعمال انسان ها هستند که از چشم نظر غیر خدا مخفی میمانند و فقط خدا نظر میکنند. و این هم نشان دیگری از فضل بزرگ خدا است. تا آدمی بیش از این آبرویش نزد انسانهای بزرگ و حتی غیر انسانها مثل اون فرازهایی که نوشتیم لو علمت الارض بذنوبی لساخت بی، یعنی چی؟ یعنی لم یعلم الارض، از نمیداند، نمیبیند. شرایط طبیعی این است که بداند، ولی کسی مانع می شود. چه کسی مانع می شود؟ صاحب عالم. پس چشم ناظری در این جهان است. اگر انسان آن چشم خدا، چشم دوزد نظر کند، نگاهش به نگاه خدا بشود، خداوند نگاهش را پاک می کند، نگاهش را تعمیق می بخشد، نگاهش را تبدیل به شهود، یعنی نگاه دل و نگاه قلب و جان می کند، نگاهش عمیق می شود. از نظر دوختن نظر خدا باعث تعمیق نظر انسان می شود. حاصلا در بند سوم معصیت نمودن شرمساری می آورد، اصرار بر آن بیشتر. اما بیشتری شرمساری ها به خاطر این است که آدمی به چشم ناظر خدا انگام معصیت بنگرد، که اگر بنگرد یا معصیت نمی کند یا سبکتر معصیت خواهد کرد. و السلام.